ساعت 11 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک مقام ارشد در پنتاگون میگوید غرق شدن رزمناو مسکوا بر اثر حمله موشکی اوکراین رخ داده است. مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، خواستار برگزاری دادگاه علنی واقعی شد. و نیروی دریایی سپاه اعلام کرد یک کشتی حامل سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کرد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا غرق شدن رزمناو روسیه در دریای سیاه را ناشی از حمله موشکی اوکراین اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام عالی رتبه پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، غرق شدن ناو جنگی مسکوا را ضربه‌ای بزرگ به روسیه توصیف کرد. به گفته این مسئول ارشد وزارت دفاع آمریکا، ناو مسکوا مورد اصابت دو فروند موشک نپتون متعلق به اوکراین قرار گرفته است. در حالی است که روسیه دلیل غرق شدن این رزمناو را انفجار مهمات در این کشتی عنوان کرده و حمله موشکی به آن را رد کرده است. رزمناو مسکوا مهمترین کشتی جنگی روسیه در دریای سیاه محسوب می شود. مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانه‌های مستقل و کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی شد. مهدی محمودیان در بیانیه جرم خود را دادخواهی مرگ ده ها هزار هموطنی دانسته که قربانی بی تدبیری مسئولان شدند. دادگاه آقای محمودیان قرار است روز شنبه برگزار شود. این فعال مدنی تابستان گذشته همراه با چند تن دیگر از کنشگران مدنی در پی تلاش برای شکایت از مقام‌های ارشد ایران، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به خاطر سوء مدیریت کرونا بازداشت شد. قوه قضاییه اتهام این فعال مدنی را از جمله اخلال در نظم و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس و بازداشت خدمه آن خبر داد. بنابر اعلام روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در روز جمعه، این کشتی حامل 250 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده است. نیروی دریایی سپاه درباره زمان توقیف این کشتی و همچنین ملیت 7 خدمه بازداشت شده آن توضیحی نداده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر کشتی‌های خارجی متعددی را به اتهاماتی از جمله تخلف یا قاچاق سوخت توقیف کرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، جمهوری اسلامی در بعضی موارد از توقیف کشتی‌های خارجی به عنوان اهرم فشار برای برآورده کردن خواسته‌هایش در سطح بین‌المللی بهره می‌برد. وزارت بهداشت می‌گوید با حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیکی، قصد دارد این آزمایش را در سامانه جدید ثبت کند. این در حالی است که حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت، به تازگی در نامه‌ای با استناد به قانون حمایت خانواده، خواستار حذف مراقبت‌های غربالگری از سامانه‌های سلامت شده بود. حامد برکاتی در این نامه هیچ گونه اشاره‌ای نکرده است که قرار است سامانه جدید برای ثبت نتایج آزمایش غربالگری جنین طراحی شود. قانون موسوم به حمایت خانواده و جوانی جمعیت که آبان سال گذشته از سوی دولت ابلاغ شد، محدودیت‌های گسترده‌ای در پیشگیری از بارداری و سقط جنین اعمال کرده است. منتقدان می‌گویند این قانون حق انتخاب زنان برای بارداری را نقض کرده و خواستار لغو آن شدند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تاکید کرد که تهدید روسیه درباره استفاده از سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای یا تسلیحات اتمی کم بازده را نباید دست کم گرفت. ویلیام برنز روز پنجشنبه 25 فروردین گفت با توجه به ناامیدی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و عقب نشینی نظامیان روسی در اوکراین، نباید احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را دست کم گرفت. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل مقیم سیاتل، و ابتدا در مورد میزان جدی بودن تهدید هسته‌ای روسیه از او پرسیدم. جلیل روشندل:
ابتدا باید یادآوری بکنم که این تهدید